رسمی و ارجمند هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده هشتگ گفتگو همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان، هموطنان گرامی، شنوندگان جان برنامه هشتگ گفتگو. همچون یک شنبه های همیشگی ایران عزیزمون، در کنار هم تابستانی خوش رو آغاز کردیم با بحث بسیار شیرین مد در فضای مجازی. تابستون که میشه، کوچه و خیابون پر میشه از رنگ و مد و لباس و اصطلاحاً برند. اما واقعیت اینجاست تا چه حدش تحت تاثیر فضای مجازی و تا چه حدش انتخاب ما، موضوعی که امروز در کنار میهمانان گرانقدر برنامه با هم صحبت میکنیم. دوست گرانقدرم که در سمت چپ بنده نشسته، استاد مهدی محمودی، رئیس انجمن مد و لباس کشور هستند که دستی بر آتش دارن، دستی بر پارچه دارن. نگیم آتش، چون آتش پارچه رو می‌سوزونه. دستی بر پارچه و مد و لباس و زیبایی دارن و ایده های خیلی قشنگی دارن در رابطه با مسئله مد و لباس. و دیگر بزرگواری که میهمان این برنامه است، استاد ارجمند، دوست گرانقدر، سرکار خانم دکتر سید سارا میرقاسمی، دبیر کارگروه پایش محتوایی رسانه و فضای مجازی انجمن سواد رسانه‌ای ایران.
نیازهایی که به شکل مستقیم با سن جوانی ارتباط دارد که هیچ گریزی از آن هم نیست، نیاز به آراستگی است، به طوری که کلیه جامعه شناسان و روانشناسان بر این باورند که جوانان در سن خاصی نیاز به پوشیدن انواع خاصی از لباس و آرایش مو دارند تا بتوانند خود نمایی کنند و از طرفی لباسهایی که میپوشند دارای رنگهای شاد و جذاب باشد. گاهی اوقات جوانانی را مشاهده میکنیم که به شدت مدگرا هستند، به طوری که هر لباسی که مد میشود تا آن را نخرند آرام و قرار ندارند و وقتی که خریدند بی صبرانه منتظر موقعیتی هستند تا آن لباس را بپوشند و دیگران آنها را ببینند. توجه بیش از اندازه به مد سبب می شود آنها نتوانند در بسیاری از فعالیت های اجتماعی شرکت کنند. اما زمانی این مسئله نگران کننده می شود و حتی در بسیاری از موارد شکل بیماری به خود می گیرد که فرد از حالت عادی خارج شده و تمام فکر و ذهنش را به خود معطوف کند، به نحوی که در بسیاری از مواقع باعث بروز انواع بیماری و هنجاری می شود. علاوه بر این، یکی از نتایج مستقیم روی آوردن به مد و وابسته شدن به آن، گرایش به تجمل گرایی است. این تجمل گرایی نیز در اقتصاد کشورها تاثیرات مخربی خواهد داشت. یکی از بهترین راههایی که می توان مد پرستی را در حد تعادل نگه داشت، داشتن روش تربیتی مناسب در خانواده و مدرسه است. برای داشتن جوانانی شاد، توانا، بالنده، با اعتماد به نفس و مهمتر از همه با ایمان، باید از همان ابتدای کودکی شروع کنید. فردا دیر است. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز به بررسی تأثیر و نقش فضای مجازی بر مدگرایی و برندخواهی میپردازید. با ما همراه باشید.
در همین ابتدای برنامه فرارسیدن هفته با شکوه کرامت رو به یکایک هموطنان عزیزم و دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که در این دهه لحظات خوبی رو سپری کنیم، جشن‌ها و شادی‌ها و برکت باشه. اما بریم سراغ بحث بسیار مهممون، تأثیرات فضای مجازی روی برندخواهی، مدخواهی و تغییر تحولاتی اتفاق میفته. پیش از اینکه برنامه شروع بشه، سرکار خانم دکتر قاسمی بزرگوار صحبت میکردن و میگفتن که اگه ما بخوایم طبق روال مرسومی که تا الان بوده روی مدرنیسم و بحث سنت‌گرایی صحبت کنیم، بحثایی که انقدر نخنما شده و صحبت شده راه به جایی نبردیم. شاید در فضای غیر مجازی موضوعات در واقع مصداق پیدا میکرد، اما حضور فضای مجازی ادبیات تازه‌تری رو میخواد، ادبیات پویاتر، ادبیاتی بروزتر که نسل جوان بفهمه، چون اونها در این فضا زندگی میکنن و ما هم باید طبق خواسته اونها با زبانی که میفهمن گپ و گفت کنیم. انشاءالله که در خروجی این بحثی که امروز حدودا یک ساعت همراه گرانقدرانمون خواهیم داشت به نتایج مطلوب برسیم و خیابان هامون، کوچه هامون، میهمانی هامون، چهره جامعه هامون چهره شایسته یک ایرانی اسلامی باشه. خب بحث رو آغاز میکنیم. آقای محمودی سلام، خوش اومدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجدی محترم و خوشبیان و مسلط، عوامل محترم برنامه و شنوندگان فهیمتون. انشالله بحثای خوبی بکنیم. فصل تابستونم هست و گرما و مد و تنوع و تلقی.
من یه سوال بپرسم، شخصی نیست اما مربوط به برنامه میشه. ظاهرا شب مشکی پوشیدید، خودت نده اتفاقی افتاد؟
نه ست کردم دیگه.
ست کردید؟
بله، مشکی و قهوه‌ای.
آره، من این سوالی که پرسیدم همین بود. معمولا وقتی یک نفر مشکی میپوشه،
پیرهن تمیزم نداشتم، مجبورم با هم ست.
خب الله راضی. ولی معمولا دیدید وقتی یه نفر مشکی میپوشه در وضعیتی که حالا اعضای عمومی نیست، ما فکرمون میرین که یک اتفاقی افتاده. از این میخوام به چیزی برسم. لباس ها و رنگ ها گویای اتفاقات فرهنگی هست.
بله.
به خصوص در کشور ما با این پیشینه فرهنگی، یقینا شما با این پیراهن مشکی در ذهن من این حالت ایجاد میکنید که یک اندوهی دارید مثلا.
بله. خب الان تو استایل یه سبک پوششه که خیلی هم
یعنی جدیدم هست.
نه میپوشم ولی عام و فراگیرم هست. ستر مشکی با یک رنگ مکمل.
بله. صحبت های جناب آقای مهدی محمودی رئیس انجمن مد لباس کشور رو شنیدید که با این بهانه ستر رنگ لباس شروع کردن و گفتن میشه مد داشت بدون اینکه به از رنگ استفاده کرد، میشه با اصول اصلی. خب سرکار خانم دکتر قاسمی بزرگوار، خوشحالم مجددا شما رو در استودیو زیارت میکنم. خوش آمدید به برنامه.
زنده باشین. عرض سلام دارم خدمت شما آقای اسماعیلی عزیز و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو.
درود بر شما.
زنده باشید ان شاء الله.
بذارید من اول تکلیف رو روشن بکنم. واقعا آیا شما شخصا با استفاده از رنگ برای جوان ها و نوجوان ها موافقید؟
قطعا.
با چه کیفیتی؟ حالا میخوام این کیفیت رو با هم دیگه بریم.
قطعا این که رنگ ها نشانه هایی هستند برای اینکه نشان دهنده درونیات افراد باشن و سطح اجتماعیشون و شاکله اونها رو نشون بدن که مسئله کاملا بدیهی هست. اما اینکه امروزه پوشش جوانان ما و نه فقط جوانان، پوشش افراد در جوامع مختلف نه فقط در جامعه ایرانی متأثر از چه عواملی هست، فکر میکنم یکی از مباحث خیلی مهمی باشه که بتونیم بحث امروز رو بر از مدار اون جلو ببریم و اشاره به این که در واقع به رسانه به چشم یک صنعت نگاه کردن و اینکه در واقع از طریق رسانه بتوان یک سری جریان‌های فکری و یک سری مهندسی ذهنی رو برای افراد انجام دادن، چون قطعاً اون چیزی که ما از خودمون در بیرون نشون میدیم نشون دهنده آن چه هست که در درون ما می‌گذرد. همونطور که شنیدین شما بهتر از من درس پس میدم خدمتتون و این جمله معروف که میگن من اصلح سریرته و اصلح الله نیته، واقعاً این که ظاهر رو منعکس خواهد کرد و ظاهر مناسب ما سریرته و اصلح الله نیته، یعنی کسی که ظاهرش رو درست بکنه خدا نیتش رو هم درست میکنه. فکر میکنم حدیثی از پیامبر باشه اینجا.
چقدر توازن داره اشاره میکنه که در واقع دنیای درونمون با بیرونمون یکی باشه. آنچه که واقعیت هست این که ما در خانواده ها سعی میکنیم بچه هامون رو جوری تربیت بکنیم که آبروی خانوادگی رو حفظ کنن، شأن اجتماعی خودشون رو بشناسن و بدونن ارج دارن، قرب دارن. دختر خیلی برای پدر مادر عزیز میشه، اصلا نفس پدر و مادره. اما همین دختر وقتی میخواد از خونه بره بیرون، پدر و مادر با چشمای نگران همیشه حواسشون هست که مبادا دختر من جوری پوششش باشه که مورد تعرض گفتاری یا فیزیکی افراد قرار بگیره. ما نمیتونیم همه جامعه رو بپاییم گاهی وقتا بعضی افراد از حدود خودشون رو نمیشناسن و متاسفانه گاه در شکل بظاهر خیرخواهانه ممکنه رفتاری انجام بدن، چهره افراد اصیلی که میخواین نهی از منکر انجام بدن یا امر به معروف درست رو، اونها رو هم خدشه‌دار خواهند کرد. آقای محمودی بزرگوار، از اونجا که فرم مو، نوع آرایش صورت، چه مردان چه زن، چه پوشش لباس، شلوار، کفش، همه به هم پیوسته است، یک تعریف از مد بدید، یک تعریف از توازن در مد بدید که اول همه به اون دیدگاه برسیم، بعد ببینیم آیا آن چیزی که ما امروز در بیرون داریم میبینیم که بیشتر متأثر از فضای مجازیه و با اون شنبه یک شنبه شده، یعنی در واقع سر طرف با ته طرف اصلا نمیخونه، یعنی از اون بالا تا پایین نگاه میکنی یک جمعه بازار آشفته میبینی که نمیتونی بگی توازن مده. چرا این اتفاق میفته؟
ببینید، در مورد این توازنه بذارید اول بگم، از نظر من هیچ اشکالی نداره، از نظر شخصی من، به خاطر اینکه هر فردی باید استایل شخصی خودش رو داشته باشه و بعضی وقتا سادگی پوشش مد بود، به معنی اینکه طرف یه چیز ساده میپوشید، تک رنگ یا فوقش دو رنگ میومد کیفش و کفشش رو ست میکرد و همسال اینا، ولی تو دنیای امروز یه ذره فرق میکنه. تو دنیای امروز قدرت رنگ در لباس خیلی بیشتر شده، خیلی زیاد شده. ببینید، شما هفته تیر رو 10 سال پیش قدم میزدید،
برای شنوندگان شهرستانی، میدان هفته تیر یک بازاری است از بورس ارزه لباسای ماندوی، مانتو زنانه که در واقع پایتخت مانتوها محسوب میشه.
آره، در واقع عمده فروشی هم به خصوص رد میشدید، شما توی ویترین مغازه های مانتو غیر مشکی پیدا نمیکردید، یعنی همه ملزم شده بودیم ناخواسته به اینکه حتما باید مشکی بپوشیم، با لباس مشکی ظاهر بشیم، در این اینکه مشکی که از رنگ‌هایی که همیشه مده، یعنی همیشه مشکی و سفید
از سکه نمیفته،
که هیچ وقت از مد نمیافته، یعنی همیشه با هر استایلی شما میتونید از این ترکیب رنگ استفاده کنید. البته من استایلیست نیستم، اما من با این جوانا که میگردم 4 تا چیز از اونها یاد میگیرم، والله خودم 10 نفر میخوان استایل منو درست کنن این وسط. ولی الان ویترین هفته تیر رو نگاه میکنید، حالا ویترین یه جای بورس رو که نگاه میکنید، واقعا مانتوی مشکی کم پیدا میکنید. این یعنی قدرت رنگ در لباس. این
برای کارمندا خیلی سخته. حالا واقعا
اون لباس فرمه
دیگه، همین قضیه است.
فیلد رو باید جدا کنیم. ببینید، ما یه لباس اجتماع داریم که مردم، خانوم ها و آقایون میپوشن و میان سطح شهر. یه لباس فرم داریم که حالت اداری داره، افرادی که پرسنلن، متحد به یک سازمانی هستند، با یک قوانین خاص میپوشن. اون اصلا محل نزاع نیست. یعنی شما کارمند بانک میشید، بانک بر مبنای یک نگرش یک لباس فرم آماده کرد، اون رو باید بپوشید. البته ما معتقدیم که اون لباس فرم هم باید ریدیزاین بشه، یعنی واقعا باید طرحهای جدید و رنگهای جدید
ما تو اینجا بیار. چون مبحثمون سرکار خانم بهریه اشاره کردن دوباره به من که از فضای مجازی و تاثیراتش خارج نشیم، منم اعتقاد دارم باید بستر بحث رو باز کنیم بعد وارد فضای مجازی بشیم. اگر ایرادی نداره تاثیرات فضای مجازی رو
الان مستقیم میرم دل فضای.
خیلی ممنون، متشکرم.
پس این موضوع اصلی ما لباس اجتماعی. ببینید، ما در مورد لباس فرم صحبت نمی‌کنیم، تأثیرات مجازی در لباس فرم هم صحبت نمی‌کنیم، چون تأثیر خاصی نداره.
نداره. نمی‌تونه داشته باشه. سازمانیه. حالا هر کس هم بیاد هر مدی بده، چون سازمان قاعده کرده، طرف مجبور اون لباس فرم رو بپوشه، تمام.
مجبور کارشو از دست میده و اینا. موضوع بعدی لباس اجتماعی که محل صحبت ماست، به خصوص تأثیر و تأثر دنیای مجازی بر لباس اجتماعی. یه لباس مجلسی هم داریم. که تا 2 سال پیش تقریبا یک لباس خانگی بود، حالا در قالب لباس شب یا لباس مجلسی برای مهمونی ها پوشیده می شد. اما تو 1 سال اخیر اتفاقی که توی ویترین ها و تو مد افتاده اینه که شما وقتی ویترین برند های بزرگ رو نگاه می کنید در بالا شهر یا جاهای خیلی بزرگ، عملا مانتو خیلی کم دارید می بینید، یعنی بلوز و شلوار شده استایل. این استایل یعنی تبدیل شدن لباس مجلسی به لباس اجتماع. یعنی قدیم ها خانوم ها دقت نمی کردن که چی زیر مانتو بپوشند، الان کلن به اون دقت می کنند.
درست.
یعنی یه تغییراتی ایجاد شده.
خب قصه مانتو پوشاننده بود، امروز مانتو فقط یک چیزیست که در واقع الحاق می شود.
بله، یه چیزی است که الحاق
می شود.
اینا از این تأثیر و تأثیر دنیا مجازیه.
قصه همینجاست. من از صحبت شما می خوام بگیرم، ببینید قبلا اگر مثلا ما می خواستیم یک لباس شب برای زندگی تهیه بکنیم، باید می رفتیم فروشگاه های خاصی که خب قیمت های خیلی کلان داشتن. اما امروز ویترین ویترین‌های مجازی جای اونها رو گرفتن. دیگه لازم نیست که بریم تو خیابون‌ها جای پارک پیدا بکنیم. انقدر ویترین‌های فضای مجازی اومده انواع اقسام لباس‌ها، طرح‌ها، موتها رو داره عرضه می‌کنه که تو بمباران این قرار گرفتن. حالا انتخاب خیلی دشوارتر هم شده. چون اونجا فقط یک فروشنده با شما صحبت می‌کرد. اینجا شما می‌تونید اصلا علامه آره انواع نظرها هم ببینید که بوده. حالا موضوع اینجاست. تو این بمبارانی که داره اتفاق می‌افته، واقعیت اینجاست که ما بی‌پناهیم. یعنی لاجرم یک مصرف کننده بی دست و پا خواهیم شد. اونجا قدرت انتخاب داشتیم، اینجا مجبوریم بریم به سمت سلیقه‌مون تغییر پیدا میکنه. اونجا شاید به خاطر یه مهمونی یک شب میپوشیدیم میرفتیم، ولی الان داره رو سبک زندگیمون تاثیر میذاره. من اگه خانم دکتر بگم بعد به شما برمیگردم.
نه من فقط بگم شبکه‌های مجازی رو اگر مشکلی ندارید در حوزه پخش یه ذره فیلترش کنیم، بیایم فقط در مورد اینستاگرام صحبت بکنیم.
نظر چی هستش؟ ما نماد میگیریم، به نمایندگی از فضای مجازی همین قضیه رو داریم میگیریم.
ببینید 70% اینترنت کل کشور، نه شبکه‌های مجازی، اینترنت، یعنی اینترنت‌های خانگی، اینترنت‌هایی که روی گوشی‌ها هست، 70% حجم اینترنت.
یعنی رصد شما برای این بوده، رصد شما در واقع صنعت مد و لباس کشور این بوده که اینستاگرام سهم عمده‌ای از تبلیغات لباس و پوشش
نه
رو در
نه اصلا در لباس نه، ببینید 70% حجم اینترنت کل کشور، نه در لباس. یعنی اگر شما 100,000 تومان در ماه پول اینترنت میدید، میانگین در کل کشور 70,000 تومانش فقط در اینستاگرام مصرف میشه.
بسیار خوب،
این نشون میده که ما واقعا باید در مورد این شبکه اجتماعی صحبت بکنیم.
حتما اون موضوع برنامه دیگه‌مون حتما صحبت کنیم، ولی چون موضوع لباس و مد و لباسه، تاکیدشون بر اینه که تو این فضا حرکت.
نه اینستاگرام و مد و لباس.
شما از این زاویه میتونید بگی ایشون واسطه بفهمم. متشکرم.
من اگه اجازه بدین یه ورودی به بحث ایشون در مورد اینستاگرام و مصرف اینترنتی بگم و گذرا رد بشه. و اون که میگن 70% به واسطه اون قالبی هستش که اینستاگرام داره و مصرفش مرتب بالاتر. اما در رابطه با به واسطه اینکه حالا اگه اجازه بدین بحث رو یه مقدار ببریم روی بحث تخصصی تر، اینکه فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری تونستن بگذارن روی تغییر نگرش و تغییر پوشش ما به طور کلی، اگه اجازه بدین من یک فیدبکی بزنم به نظریه های پسامدرن و نگاهشون نسبت به رسانه. ببینید اصلا توی عصر پست مدرنیسم قراره که رسانه از زیر بیاد به سطح، از درون نگری بیاد به برون نگری و آدم ها رو تبدیل بکنه به یک سری آدم های سطحی نگر، که دیگه قرار نیست رسانه فرهنگ ساز باشه، قرار است که رسانه خود فرهنگ باشه. و این رو من برمیگردم، لازمه که یه چند تا کلمه، چون میدونم که مخاطبین شما قطعا مخاطبین دانشگاهی هستن.
اتفاقا نیستن، بخش عمدهشون زنان خانه‌دار هستن یا افرادی که ممکن است تحصیل دانشگاهشون در اون حد نباشه. تا جای ممکن ادبیاتمون رو در حدی بگیریم که همه فهم باشه.
اگه اجازه بدین من از چند تا واژه استفاده می‌کنم و سعی می‌کنم که در خیلی صحبت‌هام این واژه‌ها رو باز بکنم، ولی فکر می‌کنم که لازم هست که ما با این واژگان آشنا باشیم. و اون بحث کلیشه سازیه، یعنی اینکه این بحثی که امروزها خیلی داغ هست، بحث سلبریتی هاست که در واقع یک جور کلیشه سازی رو به افراد القا میکنن که تو برای اینکه دیده بشوی. چون دیگه امروز مهم نیست که تو چقدر علم داری، تو چقدر فهم داری، تو چقدر شعور داری، همین شبکه های مجازی مثل
چقدر فالوور داری مهمه.
بله همین شبکه های مجازی مثل همین نمونه که دوستمون نام بردن، دقیقا نگاه صنعت رسانه امروز به افراد، به مخاطبین این هستش، و بهتره بگیم به کاربران، این هستش که تو چقدر دیده میشوی و مهم ملاک دیده شدنه. و حالا همین بحث سلبریتی ها که مطرح شده به خاطر اون میل انسان به دیده شدنه، و اینجا دیگه بحث نیت تبدیل میشود به میل. یعنی اینجا دیگه ما با مسئله این که آدم ها بشینن فکر بکنند که چه چیزی به من می آید که بپوشم، که چه چیزی مناسب شأن خانوادگی من هست که بپوشم، به جای اینکه نیت بکنن که چی بپوشم، یک میلی براشون ایجاد شده. میل تفاوتش با نیت این هستش که میل اون نیتیه که انگیزه رو به همراه داشته باشه، یک انگیزه کاذبی توسط رسانه ها و فضای مجازی به افراد داده میشه، و برای اینکه تو دیده بشوی باید مثل این آدم هایی باشی که اینجا دیده میشن،
ولی دیده نمیشوی.
یعنی
پس اینجا اصلا مسئله پوشش
مطرح نیست. اینکه تو چگونه یه مثال بزنم، مثلا تو همین یکی از همین شبکه های مجازی در واقع میبینیم که مثلا یه دختر خانم 14 ساله میخواد یه لباسی رو بخره، میره توی فروشگاه‌های مختلف اینها رو میپوشه، بعد به فالوورهاش عکسش رو میذاره به صورت آنلاین یا حالا به
صورت
بعد میگه که هر چی که مثلا لایکش بالاتر رفت من اونو میپوشم. ببینید اینجا چالش جدی که مطرح میشه اینه که انگار ما اسمش هستش که ما کاربریم و این فضا یک فضا بستر خالی هستش برای اینکه ما توش خودمون داریم محتوا تولید میکنیم. اینها به اصطلاح تک مونولوگ گویی ندارن مثل تلویزیون، ما خودمون شدیم مخاطب نیستیم دیگه، کاربریم و خودمون داریم توی بابا اینستاگرام خیلی فضای بازی داره، ما مثلا خودمون داریم تولید کننده محتوا هستیم، ولی در واقع شما در اون قالبی محتوا تولید میکنی که ایدئولوژی حاکم بر این فضا به تو میقبولونه که تو باید اینطوری فکر کنی و این خیلی چالش جدیه. یعنی یکی از بحثایی که من قبل از این جلسه با دوستان داشتم این که خب ما مثلا روی کردمون بحث سواد رسانه، یه نگاه به رسانه، حالا هدف رسانه از هدف سازندگان پیام چیه و الی آخر، بعد کسی که مثلا میخواد مد رو، مدگرایی رو مثلا تو این حوزه داره کار میکنه، کسی که مثلا داره تو حوزه مد و لباس کار میکنه، قطعا ما در تضاد با هم قرار میگیریم. بعد یه بحث جدی چالش برانگیزی که مطرح شد این بود که نه اتفاقا ای کاش که افراد پیرو و حتی مدگرایی بودن، امروزه چیزی فراتر از این رو ما میدونیم.
من حسابتون رو ساده کنم، میخوام بریم سراغ یه بخش دیگه که خیلی مهم. همه ما میدونیم که واقعا یه، نمیگم اسمش حجم فقط بذارم، یک سیل بزرگ ویرانگر هست که به سمت کشورهای مصرف کنن نه فقط ایران جاری هست. حالا اینکه ما چجوری میتونیم این سیر رو هدایت کنیم
سمت همه،
آره همه، من دارم میگم ما بس اینجاست،
همه کشورها
مجامع علمی یا اصناف جدی دقیقاً حکایت خونه‌ای که میگردن یک پنجره‌های بسیار بزرگ داشته باشه که نور بیشتری به خونه بیاد، فضا فضای روشن‌تری باشه، ولی صنعت مد همون پرده سازیه که میاد برای تک تک اینا لباس پوشش درست میکنه. در واقع قدرت اونها باز روی قدرت شما سواره، لاجرم باید باهاشون زندگی کنید. میگید من نمیتوانم در اتاق که شیشه زندگی کنم. میخواد شفاف سازی کنید، اطلاع رسانی کنید، جامعه رو بهبود ببخشید. بی تردید رسانه متعهد همین کارو میخواد بکنه، اصناف همین کارو دارن میکنن، پوششی متعادل، پوششی متناسب، همون صحبتی که برای احادیث و اسفار است یا برای علم شما در حوزه تخصصیتون. اما واقعیت اینجاست که آن چیزی که امروز در صحنه بازار میبینیم، چه در فضای بیرون از فضای دیجیتال، چه امروز در فضای دیجیتال، اون پرده ها و لباس ها میاد روش سوار میشه و شما چه کار میتوانید بکنید؟ الان بحث اینجاست، جامعه علمیمون، جامعه صنفیمون چه کار میتونه بکنه به جای اینکه برخورد قهری توسط پلیس پلیس انجام بشه. همه پلیس رو میبینن، در حالی که پلیس فقط ضابط قانونی این قصه هستش. همه فکر میکنن که پلیس سر خود، نه پلیس با قانون رفتار میکنه، ما نباید ببینیم پلیس این کارو میکنه. بس اینجاست، تو اصناف شما چه نظارتی بر این قضیه میتونید داشته باشید که واقعا این مد یه توازن بگیره. توی فضای مجازی شما چه کار میتونید بکنید که در حوزه تخصصیتونه؟ حالا شما ممکنه بگید من در بستر بازار روی پارچه میتونم رو طراح هم کار کنم، فضا مجازی کمتر حوزه من هستش. من خب از هر کسی وظیفه خودش رو بپرسم.
ببینید ما با یک واقعیتی مواجه هستیم که کنترلش فعلا دست ما نیست و از دست ما خارج شده، اونم قدرت بلا منازع شبکه اجتماعی.
یعنی شما نمیتونید اون شبکه مجازی خودتون رو تشکیل بدید که همترازی آره. بکنه.
این یکی از پیشنهاداست ولی سخته. ببینید این پلتفرم های خونسا مثل همین شبکه‌های اجتماعی که بستر تولید محتوا رو بر عهده کاربر میذاره، یعنی هر کسی میتونه خودش تولید کننده محتوا باشه، اینا در ظاهر خونسان و هر کسی میتونه هر کاری رو بکنه، ولی چون ادمین ها و موتورهای هوشمندی داره کاملا برنامه‌ریزی شده کار رو پیش میبره. یه حالت اینه که ما روی کرده تدافعی نسبت به این داشته باشیم و بگیم که باید جلوی این رو بگیریم، باید باش برخورد بکنیم. تجربه نشون داده که این روی کرد نه قابل اجراست و نه جواب میده. علتش اینه که اونقدر راحت و سهل الوصوله، یعنی شاید ظرف با یه ساختن یه جیمیل مثلا 5 دقیقه شما میتونید یه اینستاگرام نصب بکنید و بلافاصله پست بذارید و و و پس نمیتونیم با این مقابله بکنیم، یعنی باید بریم و خیلی هوشمندانه باهاش برخورد بکنیم، چون بسیار ارزانه، سهل، فقط کافی گوشی هوشمند به یک اینترنت داشته باشی دیگه، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد.
اینا اون
اصلا بسترسازی انجام شده،
اصلا انجام شده، همونقدر هوشمند طراحی شده. الان شما یه اپلیکیشن میارید بالا، متاسفانه تو اپلیکیشن های ایرانی برخیشون تا میاد بالا میگه که، حالا تو سرویس های واسه که خیلی فاجعه بیشتره، میگه برای استفاده از این سرویس ما این تومن ازت میگیرم. خب طرف میگه از این که این تومن به اون بدم، این که رایگانه. یک، دو، تا این برند این، یعنی این سرویس و این خدمت ایرانی بیاد تبدیل بشه به یک برندی که همه ازش استفاده بکنند، اون دنیا رو گرفته، 1 میلیارد و خورده کاربر داره. خب راحت خیلی سهل و سوله. تا وقتی اینها هست، راه برخورد تدافعی با اینها نه منطقیه، نه جواب میده، نه در توان حاکمیت هست واقعا.
یعنی نظر شما اینه که واقع بینانه اگر نگاه بکنیم صنعت مد ایران توان مقابله اندیشگی و جلوگیری از این هجوم رو نداره؟
هم اندیشه ای، هم فنی، هم ابزاری.
خب
هم
چه چیزی نیاز داری شما؟ اگه واقعا امروز به شما این توان داده بشه و بگن که خیلی خوب برآورد کنید، چی میخواید که بتونید واقعا شایسته سنگروا باشه؟ زمینه که حفظ مد داریم، صنعت مدمون باید کار بکنه، کارگر ایرانی کار بکنه، صنعت پارچه ایران کار بکنه، چی لازم دارید؟ بعد من از حوزه رسانه هم میپرسم، چون آنچه که شما فرمودید درسته، مال امروز نیست، سالها تلاش کرد دشمن یا نیروهایی که بخواستن بازارو داشته باشن تا این زیرسازی رو انجام داده، حالا داره بهرهشو میبره، یعنی بذرشو پاشیده، الان میوهشو داره استفاده میکنه. ما تازه میخواهیم پرچین درست بکنیم، بگیم نه شما دیگه از اینجا وارد نشوید، یه چیز
قابل انجام.
آره،
حتما با نگاه دشمنش هم خیلی ممکنه هوشمندانه باشه، ولی اینکه با انگیزه استثمار باشه نه، به خاطر اینکه اینا یه سری سرویس های خدمت دهن، یعنی یه سری سرویس های خونسان مثل فیسبوک و همسال اینها که تو دنیا هستن.
ببینید اگه بهشون پول بدیم که چادر رو هم طراحیشت بکنن، در واقع روی چادر شروع میکنن مانو دادن.
نه اونا تبلیغ چادر،
من مثال نوعی دارم میگم، ببینید اونا از چادر به معنی یک مدل است،
ولی هوشمند.
هوشمند، من اینجا شو میگم دشمنی دارن میکنن.
بله بله، ولی اینکه بگیم این طراحی شده برای ما، نه، این یک چیزی که 2 میلیارد نفر دارن ازش استفاده میکنن. اما موضوع چیه؟ موضوع اینه که ما همه چیشو باید با هم ببینیم. این شبکه‌های اجتماعی تو برخی از حوزه‌ها باعث توسعه کسب و کار شده. آماری که خود وزارت آی سی تی داده، اشتباه نکنم، چیزی حدود 300 هزار شغل در سال مرتبط با دنیای آی تی آی سی تی داره ایجاد میشه. درست. که بخش عمده اینها بر بستر نت و اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی هست. و تمام بنگاه‌های اقتصادی، چه در حوزه مد و لباس و چه در حوزه غیر مد و لباس، الان همه از این شبکه اجتماعی معمولاً استفاده می‌کنن. اینا نقاط مثبت این حوزه است. توسعه فروش میاره، توسعه بازار میاره، تو برندینگشون تأثیر میاره. این شبکه اجتماعی صنایع پسین و پیشین دارن.
درسته.
به خاطر اینکه وقتی شما پست میذارید، یک گرافیست باید این پست رو طراحی بکنه. وقتی ویدیو میسازید، یک تیم ساخت مدیا باید این ویدیو رو براتون بسازه. وقتی ویدیو رو میسازید، یک بلاگر که خودش یک شغله و یک الان تقریبا واقعا تو ایران هم تبش افتاده و خیلی بد داره پیش میره، یک بلاگر میاد شما رو تبلیغ میکنه، اون خودش یک زنجیره پسین این حوزه است. تمام اینها باعث میشه فروش شما بره بالا.
یعنی شما فکر میکنید که بالا... یعنی به این مسئله بخوام برسیم دیگه، ضمن تایید این که همه حق دارن زندگی کنن، همه حق دارن درآمد داشته باشن، ولی آی محمودی، من نمیخوام صرفا اخلاق گرا نگاه بکنم، در مقابل چی میدیم و چی میگیریم؟ 300 هزار نفر شغل پیدا میکنن توی جمع 82 میلیونی، ولی یه عده زیادی آسیب روحی ممکنه ببینن. اخلاقی نمیخوام نگاه کنم، ولی میخوام ببینم آیا واقعا توازن برقراره.
آخه ببینید، ما حوزه نگاه ها فرق میکنه. از نگاه کسب و کاری نگاه میکنی، یک فرآیندی که میتونه توسعه کسب و کار بیاره و رایگانه. ما شاید تو این 10 سال اخیر بیش از 100 تا سایت فقط در حوزه مد و لباس با سرمایه گذاری بخش خصوصی اومد بالا که طراحا بیان تو این بسترهای کاملا ایرانی محصولاتشون رو بفروشند.
درسته.
و مشتری بیارن، ولی هیچ کدوم به سرانجام نرسید، همه شیفت شدن تو همون اینستاگرام، به خاطر اینکه نتونستن، چون این مارکت پلیس برای توسعهش باید پول به دست بیاره.
درست.
بیزینس این شبکه اجتماعی توی جای دیگه است.
درسته.
این منی که مثلا میام 500 میلیون تومان میدم، دو تا اپلیکیشن میارم بالا، باید اون 500 میلیون تومانم 1 میلیارد بشه.
درسته.
پس بعد از کاربرم پول بگیرم. وقتی پول میگیرم، اند یوزر و مصرف کننده یا واحد تولیدی و طراح من میگه من عوض اینکه بیام ماهی 50000 تومان اشتراک بگیرم که یه پیج داشته باشم، خب تو این شبکه کاملا رایگان میتونم اینو بگیرم. یک. دو، مخاطب اپلیکیشن های من کلن 500,000 نفرن، مخاطب فقط اینستاگرام در ایران نزدیک به 50 میلیون نفره.
نه نگی محصولم اونجا بگذارم اونجا
پولی هم برای
ولی موضوع اینجاست، موضوع اینجاست. اگه واقعا نه بس اینجاست، حتما به شما خواهم برگردم، میخوام اینو بگم.
خیلی نکته جدی رو گفتم، جسارتا صحبتتون قطع میکنم. این که فرمودن که دقیقاً نکته‌ای که ما فکر میکنیم که بستری برای ما فراهم شده که به